بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که مبارک باشه بر شما عید سعید الفطر رو. همه انشاءالله یه جامعه سفیدی از تقوا و ورع در این ماه مبارک کسب کرده باشیم، انشاءالله در حفظش کوشا باشیم. حواستون به این باشه که شیطانی که یک ماه در دور زنجیر بود و نمیتونست کار خودش انجام بده، الان زنجیراش باز شده و به نوعی حکم کسی رو داره که یه کمینگاهی پیدا کرده پشت یه تپهی بعد از یه گردنهی. ما از یه گردنهی داریم باتی به خاطر عبور میکنیم و خیلی مسیر صافه، ولی حواسمون نیست که بعد از این گردنه دشمن آماده تکه و ما باید برای پاتک آماده بشیم. شیطان الان حکم کسی رو داره که یه ماه محروم بوده از اقوا و ازلال و وسوسه انگیزی و الان میخواد اردم و یما رو هم سر ما خالی کنه. ولی زن مواظب باشید که انشالله از آنچه که اندوختید و اندوختیم مراقبت بکنیم و شیطان در ما نفوذ و رخنه نکنیم. ولی اگر که راهی برای نفوذ پیدا بکنه، مطمئن باشید به کمتر از هر آنچه اندوختیم قانع نخواهد شد و میخواد ما رو به قبل از ماه مبارک، بلکه به قبل تر از ماه مبارک برگردونه و هر آنچه که جمع شد و بالاخره خورد خورد در کنار هم قرار گرفته به آنی از بین بره، با یه حرکت و یه رفتار همش رو زائل کنه که انشالله موفق نشه و انشالله دعاهای ما در حق هم دیگه هم به هدف اجابت رسیده باشه. خب بحث امروز ما کتاب مسئله شناخته که موضوع این کتاب اگر فقط پاسخ به این سوال باشه که چه شناختی اعتبار داره، همین کفایت میکنه. اما خب شاید میتونی بحث های حاشیه‌ای رو مطرح کردن. این توضیح رو عرض بکنم که موضوع شناخت و شناخت شناسی بسیار بحث مفصل است. اینجا خود شهید متحریم توی کتاب در پاورقی اومده که کلی بحث دیگه داشتن که بهش نرسیدن و به شهادت رسیدن. لذا توی این کتاب دنبالی نیستیم که هر آنچه به موضوع شناخت میخوره رو بحث کنیم و به سرانجام برسیم، مثلا امکان نداره. یه اشاراتی به چارچوب‌های بحث میکنیم و از کنارش رد میشیم. یه جایی هم یه پیچیدگی‌ها و قلقی داره بحث که وارد نمیشیم، مثل بحث تعمیم شناخت که فقط میگیم آقا افرادی نظر دادن، بیش از اون بر ما فایده نداره ورود به بس. اما با یه مقدمه عرضم رو آغاز بکنم. اصلا موضوع شناخت چه اهمیتی داره؟ چرا ما باید در مورد مسئله شناخت و موضوع شناخت اصلا بس کنیم؟ چه ضرورت داشته که شهید متحری بس کرده؟ یه بسیز خوب این که یک کتاب نوشته بشه و در مورد او این مقدار گفتگو بشه اصلا مهم ضرورت داره؟ پاسخ اینه که ما به عنوان انسان به ایدئولوژی نیاز داریم. ایدئولوژی منوط به جهان‌بینی و جهان‌بینی محتاج شناخت. ما باید شناخت پیدا بکنیم، هست و نیستا رو بشناسیم، بر اساس اون چیکار کنیم؟ باید و نباید طراحی بکنیم. شناخت، جهانبینی، ایدئولوژی. خب سوال اینه که راه شناخت چیه؟ خیلی 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 واضح و قریب المسافه ما میرسیم پای ضرورت مسئله شناخت و اینکه راه شناخت درست و غلط چیه و اگر ما اینو ندونیم به چه آفاتی ممکنه دوچار بشیم. خب امکان سنجی بکنیم و ببینیم که نظرات در مورد امکان شناخت چیه، چون بعضی هم معتقدن اصلا شناخت امکان پذیر بی خود وقت خودتون. در مورد امکان سنجی شناخت و تحقق مسیرها و راه‌های شناخت یه نگاه اینه که اصلا شناخت امکان نداره. این حرف کیاست؟ یا کسی با دست میگه؟ جیغ نه، جواب برسته. چقدر هم قایب داریم امروز نه؟ کجا هم سفر هم؟ تو راه موندن؟ آه راه بردی به تهران. به تهران که خیلی قلبت بود که. خب کی معتقد که؟ سوفیستا یا شکاکا؟ اینا قایب به چی هم؟ قایب به این هم که شناخ امکان. چرا؟ درش هم میدونید؟ ممکن الخطا است. ریشه شناخت چیه؟ یا حسه یا عقله. خب عقل یا حس کدومشون قطعی هم؟ سوفیستا میگن هیچ کدوم. ما نمیگیم هیچ کدوم. اینه که گفتین هیچ کدوم نظر سوفیستا گفتین دیگه. نظر ما عقل و حس یه جاهایی گاهی قطعی هم درستن. سوفیستا میگن شما شناخت یا از عقلت به دست میاری یا از حسه. هر دوی اینا ممکنه خطا. نتیجه شناخت امکان. جواب با دست. بله ببینم غیر شما قاصب نداریم. بفهمید هیچ کی نیست. خب اونا میگن چون ممکن الخطا است غیر ممکنه. سوال اینه که سوفیستا میگن که شناخت ممکن نیست چون ریشه‌اش حس و عقل. هر دو ممکن الخطا هستن. جوابی داریم؟ نه. بگید. یکم بلندتر میگیم. خب یه جور دیگه بگید. چرا دور میرون؟ میگن شناخت از عقل و حس میاد. خود این یک گزاره شناختیه. الان قطعی شد. یه گزاره شناختیه. دو شناختایی که از عقل و حس بیان چون ممکنه خطا هستن قابل استناد نیستن. دو همین هم یه گزاره. پس شناخت ممکن نیست. همین هم یه گزاره. الان سه تا گزاره گفتید. اگر که اون نکته که شما گفتید درست باشه همین سه گزاره شما یا از حسن یا از عقلن. همین سه تا هم گرفتین؟ چرا را دور می؟ شناخت از عقل و حس می آید. عقل و حس ممکن الخطا و حسن. پس شناخت امکان نداره. همین ستایی که خودت گفتی ستا گذره شناختی بود. تمام. این پاسخ اول. دو اگر یه جایی به این نتیجه می رسیم که عقل و حس ممکن الخطا هستن و ممکن است خطا کنن، راهکار اینه که بگیم پس باب شناخت رو ببندیم. یا راهکار اینه که بریم وسیله تشخیص صحت ادراکاتو پیدا کنیم. چطور میشه فهمید که ادراکات حسی یا عقلی ما قابل اعتماد هستن یا؟ بریم اینو پیدا کنیم. تو چرا خوندی؟ صورت مثلا رو پاس میکنی. برو ببین ریشه از چقدر. خب پس هر دوی حس و عقل ممکن الخطا هم اگر باشند، این به معنای عدم امکان هر گونه شناخت قطعی نیست. باید بریم ببینیم حس و عقل کجا قطعی هم ممکن الخطا هم. قطعی الخطا که نیست. یک همین گزاره ها شناختی هم. دو ما باید بریم دنبال کشف وسیله تشخیص صحت ادراکات. اگر بعضی از اینا اشتباه هم برو یه ملاک انتخاب کن و پیدا کن که تعیین بکنه کدوم ها اشتباه هم کدوم ها درستن. از درستاش استفاده کن، اشتباهشو بذار کنار. بفهم. بله. یه سوال سوفیستی بود. اما برخی معتقدند که شناخت امکان داره. اینا دو گروه میشن. برخی معتقدند همه شناخت‌ها از شک آغاز میشه. شک نه به معنای سوال، به معنای همون شک، یعنی تردید ایجاد کردن. از غربی ها کی قائل به اینه؟ برادر دکارت. اسم کوچیک؟ اسم کوچیک دکارت چیه؟ رنه دکارت. از مسلمین؟ امام محمد غزالی. اینا معتقدن همه چی باید با شک و تردید آغاز شد. اما ما میگیم نه. قرآن میگه شناخت امکان داره. و علم آدم الاسماء کلها. شناخت امکان دارد. همه اسامی رو به آدم یاد دادیم، آموزان دیم. تحریک بر تحقق شناخت از اون بر ما رو مأمور میکنه. برید اینا رو بشناسید، جهان و تاریخ و آسمان و زمین و برید اینا رو بشناسید. قرآن هم میگه امکان شناخت هست، هم تحریک میکنه که شناخت رو محقق کنید. صرف این که امکان دارد کفایت برید کسبش کنید و اونو به دست. خب این امکان شناخت. اما بفهم یه موقع میگیم که علم از سوال ایجاد میشه. خب طبیعیه، انسان سوالی براش ایجاد میشه. اما شک اینجا به معنی سوال نیست، به معنی تردیده. یعنی باید تو همه چی تردید کنیم که بعد بریم بشناسیمشون. نه، تردید گفتن. شک توی 15 گفتار یادتون باشه گفتم اونجا شک به معنای سواله، یعنی یه ابهامی در مورد چیزی بدم. اما چیزی رو مطمئن شدیم دیگه تشکیک درش معنا، تشکیک در یقینیات و بعد شناخت پیدا کردن، ما اینو قبول نداریم. حالا نمیدونم من بدیهیات، ممکنه یه امری به مرتبه علم رسیده ولی بدیهی نیست برای همون که. اما بفهم این که تو دومی باید وسیله درست بکنیم. اگه وسیله پیدا کردیم فهمیدیم که اگر چشم انسان یه چیزی رو به عینه دید این حقیقت و واقعیت بیرونی داره، اگر اینو فهمیدیم یعنی همین درسته. این میشه تعیین وسیله تشخیص ادراکات. زیر دومی میاد. درسته خانم که با هم صحبت میکنید؟ سوالشون رو فهمیدین؟ جوابشون رو فهمیدین؟ از این داشتین کار خیلی میکردین. خیلی میپسر ایام ماه شوال و تازه مبارک تمام شده بودن. اما منابع شناخت چی هستن؟ منابع شناخت 4 تا چیزه. 1 طبیعت. طبیعت یعنی چی؟ همین عالم جسمانی، زمان، مکان، حرکت، زندگی، هم خب آیا طبیعت به عنوان منبعی که ما بریم از او شناخت در بیاریم قابل استناد اعتماد هست یا نیست؟ یه عده اینجا چی هم؟ مخالف. چی میگن و کی هم؟ اول بردرمون افلاطون. افلاطون چیه؟ مخالفه. چرا مخالفه؟ چرا افلاطون با منبع بودن طبیعت برای شناخت مخالفه؟ با دست بگی؟ تمام. افلاطون میگه شناخت فقط به قول زمان وادادگی من only عقل که جریمه بهش تعلق نمیگیره. مخالفت افلاطون از چه بابی است؟ چون میگه شناخت فقط عقل، این حسه. دکارت مخالفه. مخالفت دکارت از چه بابی است؟ میگه شناختای طبیعی کارکردشون محدوده. چرا؟ نظر دکارت چی بود؟ مطالعه کنندگان کم حواس، دکارت چرا طبیعت و منبع شناخت نمیدونه؟ چون معتقد کارکرد شناختی که از طبیعت ناشی بشه فقط ارزش عملیه، واقعیت قطعی از توش در نمیاد. یعنی شناختی که از طبیعت در میاد کاربرد عملی داره، آره، اما واقعیت قطعی همین چیزی که ما بهش رسیدیم معلوم نمیشه واقعیت قطعی ازش در آورد. بله، مثالش اینه. شما فرض بفرمایید که از طبیعت ما یه ارزیابی میکنیم در مورد مثلا پیشبینی آب و هوا. این کاربرد عملی داره، بر اساس این میتونیم برای مثلا روزهای بعد یه برنامه‌ریزی بکنیم. اما آیا یه واقعیت قطعی که هر وقت این اتفاق میفته لزوماً فلان پیشبینی درست از کار در خواهد اومد؟ نه، یه ارزش عملی داره، کار ما رو راه میندازه، ولی واقعیت قطعی شاید نباشه. لذا نمیشه روش با قسم حضرت عباس، حتی دکارت مثلا حضرت هگل میگه، از عباس نمیگه، نمیشه. بس سوم بردرمون راسل. چیه راسل؟ راسل هم مخالفه. میگه یافته هایی که از طبیعت ناشی میشن قابلیت اثبات چیزی رو ندارن. ما اینا رو مفروض میگیم. مثلا تو مثال هواشناسی مفروض میگیم که اگر اتفاقات افتاد بعدش بارش بارانه، مفروض میگیریم، ولی چیزی اثبات نمیشه، قابلیت قطعی سازی نداره. چیز شبیه حرف دکارت. این نظر در مورد طبیعت و مخالفتایی که باهاش میشه. دومین منبع شناخت عقل، کله مبارک. در مورد عقل یعنی خرد و تفکر انسانی نظرات متفاوت. بعضیا کلاً شناختای عقلی رو قبول تو سوفیستان نمیشن، بعضی شناختای عقلی رو تایید میکنن مثل افلاطون، بعضی تایید میکنن به شرطی که حس همراهش باشه، یعنی خیلی تجربه گران که بعد توی بخشای بعد بهشون اشاره خواهیم کرد. پس در مورد عقلم رد و رد مطلق، تایید مطلق، تایید مشروط. بفرمایید. خودش دو تا حیثیت داره دیگه عقل. یک ابزار، دو منبع دیگه. نه اینجا به عنوان منبع. آیا این که برهان از داشته های عقلی چیزی رو در میاره این قابلیت داره؟ اگر عقل به یک امر بدیهی رسید، خود عقلیش رو هم کمک نگیره، با برهان از این بدیهی عقلی میشود استنتاج کرد؟ پس ما الان داریم اون عقلی که بدیهی رو فهمیده در موردش حرف میزنیم، بعد میرسیم به ابزارهای شناختیش، میشه عقل که اونجا برهانه، قیاس به انواع استدلال. سه با این منبع شناخت قلب و دل. این مال معنویونه و معنویات، اگه خواهرانی باشن مثلا. خب مادیون نظرشون چیه؟ بله؟ هر چی از دایره حواس بره بیرون مادیون باش مخالفه و قبول نمیکنه. غیر مادیون ولی قلب و دلو میپذیرن. بعد میرسیم که بعضیا میگن تنها راه شناخت همینه و خیلی تأکید دارن. خب غیر مادیون مثل کی؟ مثل برکسون، اسم کوچیک یکی دو هفته پیش گفتیم ما اسم نامرم رسته میکنیم. آره اسم برکسون چی بوده؟ اسم کوچیکش ما به فامیل صدا میکنیم، آقا برکسون، هنری برکسون. دوم آقای جیمز، اسم کوچیک برکلا. سوم آقای کارل، اسم کوچیک الکسیس. الک مال خودمونی است. قرار اگه کسی اسمش الکسیسه، خودمونیاش میگن الک. مثل فریدون و فری حساب میشه. شما دیگه الکس صدا میکنین، به نظرم خیلی مرده، خیلی زشته. این مقدار سنیه. و چهارم برادرمون پاسکال، اسم کوچیک لوی، هر کی بلد نیست اینو لوی میگه. لوی پاسکال، اسم پاسکال ببینم کی میگه. جان هم یه اسم علکی نپرین. ریچارد نظر چیه؟ راضی؟ راضی هم اسم بود که پاسکال چی بوده؟ فلسفه روانشناسی اینجا داریم؟ کی؟ فلسفه قرار با هنوز نخون کابلستون رو گرفتم. چه؟ به آه به شروع شد بیل برناک دارم بلز پاسکال بلز بلز هم خونده میشه تعجب کلمات انگلیسیش به کارته بلز پاسکال اصلا شنیده بودین؟ بلز هم شده اسمه. اینا معتقدن که قلب و دل منبع. اینا رو دیگه به خاطر بسپرید دیگه. بلز پاسکال، ویلیام جیمز، هنری برگسون و الکسیس کار. الکسیس ها نه این الکو اینو بله؟ نه کانت، این کانت عقل نظری تیره. اینا رو پس به خاطر بسپرید. من گفتیم خودم خاطر زیاد هم افتاد تایی روز جاتون خاطر از حرم اومدن بیرون بعد سند بشه داروی همه بود. اون وقت دست نگرشم برای ماشین بهت گفتم که فرانجا میای بیرون. مثلا این روزا هم شلوغ بود اینا دیگه، هر چی میخوان میگن. مثلا از حرم تا منزل ما با ماشین 4-4.5-8-9 اینا، منم از این پولا نمیدم. دو سه تا ماشین اومد گفتم بعضیشون گفتم که حتی مشهدی هر وقت خرابکاری میکنن میگن ما بیرجندی، ما اصالتا بیرجندی، بیرجندی خیلی آدم های خوبیه. اون وقت یه ماشین اومد گفتم 5 تومن فلان جایی نگاه کرد باش اینجا سوار شدم و تا خواستم سوار شدم بودم داخل کوچه میرم و باز نگین سر کوچه پیادش کنم. گفتش که نه کرایه سر کوچهش هم خوب نبود، چه رسه به تو کوچه، شناختم که سوار کردم. بعد خیلی طبیعیه که ماها مثلا چون داداشا اون آدم حسابی ان اینا، خیلی تعجب میکنم کسی ما رو بشناسه اینا. منتظر بودم بگه که مثلا داداشا چطوره، مثلا پدرتون چطوره، نمی چی نمیگه. بعد گفتش که چی گفت خدا، گفت آره از بعد گفت فرجا کاریز میگم من مجازه متوجه نشم وقت عصبانی بشم با لهجه پشت میدم ولی الان عصبانی نیستم. اون وقت گفت که چه؟ نمیدونم چی گفت. گفتش آره بالاخره تو گفتش که بگم از کجا شناختم. من گفتم ببخشید کجا زیارتتون کردم، من شاید اینو گفتم. گفتش که بالاخره تو تلویزیون و اینا. گفتم کدوم تلویزیون؟ گفت کرایه ها بدون توقف در حال رشدن. دیدن نه به این نمیشه خیلی ورره، این کامل در جریان. گفتم شما همه برنامه تلویزیون رو با اینقدر دقت میبینید؟ گفتش که ناراحت نشیدا، من آقای زرشناس رو نگاه میکردم بعدش دیگه شما رو دیدم. گفتم نه برای چی ناراحت بشم و اینا، فکر کردم مثلا میخواد بگه حرفا رو قبول نشم دیگه. جالب بود تو را گفتش که این کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر گفتم یکم شما خوندم، این واقعا آدم محققی یا آدم منحرفی؟ گفتم نه تاریخ کرده اینو نوشته. گفتم نظرش خیلی شاذه، آگه 1700 صفحه است اون کتاب. هم شروع کردم خوندن دیگه، رسیدیم دم در خونم چند دقیقه باستاد صحبت کردم دیگه. گفتم ببخشید، گفتم قابل نبودم. گفتم ما مشهدی خواستیم کلکلی بکنیم، یعنی مثلا گفتم برای کرایه. با خودم گفتم خدای کلی جالبه ها، یعنی مثلا یورو یک سال پیش برنامه پخش شده، بعد راننده تاکسی این همه آدم وانکتر از این، یه بار یه اسنپ بود اومد از خونه برم فرودگاه تو را می رفتیم. گفت ببخشید من قبلا شما رو جایی نبردم؟ گفتم که نمیدونم یادم نمیاد مزاحمتون شده باشم. گفت نه 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 جایی نبودم، از صداتون فهمیدم. بدون توقف بودین؟ گفتم از روز صدا. گفت آره از روز صدا شناختم. یک فکر می‌کنم شما رو کجا دیدم. گفتم خواهش می‌کنم دیگه نزدیک فرودگاه بودی. گفت من خیلی اشغال و ایراد داشتم به حرفاش. گفت زودتر می‌گفتی الان دیگه فرودگاهیم. چند دقیقه که وقت دو ساعتش جواب بدم و حالا ان شاءالله که دوباره باز با هم میونور بریم و تو رو جواب بدم. هر روز صدا مثلا شناخت. این یارو رو الان می‌بینی یه رو بعد می‌بینی تمام کن. بفهمم. صبحی که اومد دفتر بنده خدا مسئول دفترم گفت آقای اومدن از این فارغ التحصیلی فلان دوره تو کشتیرانی هم میخوان شما رو ببینن. من مراجعه کننده داشتم زنگ زد که ایشون دیگه میخوان برن. یه دقیقه از اتاق اومدن بیرون سلام علیک کردم هر چی نگاش کردم گفتم من خدمتتون بودم. گفت آره شما 4 سال بعد از ما اومدید دانشگاه اون دوره هر چی فکر کردم یک بارم ندیده بودم طرفو. آره خیلی خنگ نیستم من تو حافظه ولی نگاه کردم دماغ دهن دو گردو دو چشم اینا گوش من از اون یک بارم نیده بودم. گفتم خواهش ما بالاخره ارادت داریم ما برای تو کشتیرانی هستین ارادت داشته باشیم یه روزی به درد بخوره بالاخره تو دریا گیر میکنیم علامت بدیم ما رو با کشتی ببریم بسپاریم با حافظتون اینا به جایی به دردتون میخوره. چهارم تاریخ تو تا بله برادرمون الکسیس کارل اخویمون هنری برکسون داشمون ویلیام جیمز و نه دارم فکر کنم برای چهارمی چی بگم حاج آقا بلز پاسکال. چهارمی منبع تاریخه. تاریخ یعنی جامعه در حال حرکت و جریان و اتفاقی که داره براش میفته. اگر تاریخ رو در حال ثبات بررسی بکنیم گزاره‌های شناختی جامعه شناسی گیرمون میاد. اگر تاریخ رو در حال تحول بررسی بکنیم گزاره‌های شناختی فلسفه تاریخ گیرمون خواهد اومد. پس اگر به تاریخ در یه دوره مثلا از اینجا تا اینجا ثابت نگاه کنیم از اول اشکانیان تا آخر اشکانیان گزاره‌های شناختی گیرمون میاد جامعه شناختی است. خب اما اگر که تاریخ رو در حال تحول گرفتیم از گذشته تا حال تا آینده گزاره شناختی که گیرمون میاد از سنخ فلسفه تاریخی که از گذشته آغاز به آینده منجر میشه. خب اینا منابع شناخته. سوال اسلام کدومی که از اینا رو قبول داره به عنوان منبع شناخت؟ بله همشو اسلام قبول داره. اسلام علوم طبیعی رو قبول داره؟ جانورشناسی علم طبیعیه. اسلام عقل و تفکر و تذکر رو قبول داره؟ بله. وعظ و موعظه و راه دل رو قبول داره؟ بله. تاریخ رو قبول داره؟ تأکید بر سرنوشت اقوام اینا رو. آره. قرآن وقتی میرسه به سرنوشت اقوام اینا رو به عنوان عبرت بیان میکنه تا بگه اینا تصادفی نیست، جبری نیست، اختیار داریم و نهایتاً کی برنده میشه؟ حق. داستان انبیا و داستان‌های دیگه قرآن تعریف کنه چه بابه؟ مثلا میگه سری آیات اعصاب رو گفتم مردم خسته شدن دو تا داستان میگه. آره از این بابه که بدانید جریانات تاریخی تکرار پذیرن، تصادفی نیستن، جبری نیستن، مبتنی بر اختیارن، درش حق پیروز میشه، ازش عبرت بگیرید. دلیلش اینه. بله که یه داستان بگیم این سوره چه داستان نشته خسته کننده نشه یه وقت. این که طبعا نمیتونه بشه. بفرمایید. چیا؟ قلب و دل. آیا ما به آنچه در قلبمون اتفاق میفته به عنوان گزاره قلبی به دلمون الهام میشه میتونیم به عنوان گزاره شناختی اعتماد بکنیم؟ یعنی بگیم قلبم یه منبعی است که ما بریم ازش شناخت بگیریم. مادیون میگن اینا مسخره بازیه، اینا ماورایی هستن، غیبیه، قبول نداریم. غیر مادیون میگن نه. ممکنه یه شناختی از یه گزاره قلبی، از یه الهام قلبی ناشی بشه، اونم مورد تایید. بفرمایید. تاریخ در حال حرکته. خب ما از یه دوره تاریخی میتونیم مسیر گزاره شناختی در بیاریم. اشکانیان چیکار کردن؟ ارزایی بکنیم به سه چهار تا هست و نیست و باید و نباید برسیم. میشه؟ میشه جامعه شناختی. از اون بعد از تاریخ در حال حرکت میتونیم چهار تا گزاره در بیاریم که بفهمیم در آینده میخواد چه اتفاقی بیفته؟ آره. پس از تاریخ چه به صورت مقطعی چه به صورت جریانی میشه گزاره شناختی استخدام. ابزار شناخت چیه؟ حالا بفهمید. کما بیشتر همه انسان ها میتونن راه قلب داشته باشن به شرط که قلب یه نورانیتی داشته باشه. یه چیزی نه همه اولا دارن، اما خب با اختیار میتونن این سفر رو کور کنن. از این چهار تا منبع با چی برداشت میکنید؟ دقت کنید، منابع شناخت، حالا ابزار شناخت. اولین وسیله شناخت چیه؟ حواسه. ما با حواس از چی برداشت میکنیم؟ طبیعت. خب کیا قائل به اینن؟ برادرمون لاک. حالا منم نگم شما بگی. برادرمون هیوم و بله و برادرمون هابز. بگید دیگه، هر کی میرسه یه جانی میگین. الان خودم جاناتان بودیم مثلا. هابز اسمش چی بود؟ هابز یادم بود، توماس هابز بود. جستجو کنید داره زنم مشغول شد. اسم کوچیکا چی هم بیار صدام کردیم؟ توماس هابز. چند تا اسمو با هم گفتیم قاطی کردن. جان لاک بود و دیوید هیوم و توماس هابز. آره آره توماس هابز آوردین؟ توماس هابز. آره آره علی و تومی. آره اینجوری بود گفتی با هم. میگن یه سری بچه رفتن سربازی، اینا تو صف باستادن و اون سرهنگ پادگان اینا دونه دونه میمدن جلو و باب اسمتون رو بگین. خیلی بد اخلاق هم بود. یکی اومد جلو، این بچه ترمیه جیگولی بود و گفت اسمه چی؟ یه لنگ پا هم واسه بود خود چخن. گفت فری. یه دونه گذاشت دیر گوشش، گفت صاف واسه درست، گفت فری دون قربان برو بدی. سه چهار نفر بعد یه بدبختی اومده بود از جاهای دور اینا، اسمش قلی بود. ما جو اسمش چی؟ قلی دون. این تصورش این بود که چون بعض از فریت هم قلی رو کرد قلی دون. حالا حکایت ما هم همینه. تومی و قلن دفخشین هم جای حاب زدیم. برخی ها ابزار شناخت از طبیعت رو حواس میدونن که خب این یه وقتی خیلی افراط هم میشه در موردش. دو، استدلال عقلی و منطقی. عقل منبع، استدلال ابزار شناخت. حالا استدلال چجوری؟ برهانه، انواع قیاسه، نمیدونم استقراء، هرچی. استدلال عقلی و منطقی ابزار شناخت است از قوه. دقت دارید که ابزارها متناظر با منابع هستن. خب از قوه عاقله و استدلال عقلی چجور استفاده میکنیم؟ یک، دستبندی میکنیم اشیا رو، دسته دسته میکنیم با اونا که به هم شبیه هم میذاریم کنار هم، بعد تعمیم میدیم، بعد تجرید میکنیم. امور منفک رو، امور غیر منفک رو در خارج در قلبمون انفکاک میدیم. مثال، اول چیز میذاریم کنار هم، میگیم اینا که به هم شبیه هم. مثلا میخواییم درجه عدد و معدود رو بفهمیم. خب مثلا چهار میخواییم تصویر پیدا بکنیم. چهار نخود، چهار کیک، چهار دیگه دلتون نمیخواد که، چهار لیوان شربت آب. اصلا شربت نه، قبل کلاس خوردیم الان تو کیف اومانه هست، هر وقت میخواییم لیم بیریم اینجوری میکنیم خف میگشیم. یه عدد معدودی تو ذهن همه ماست، دستبندی میکنیم چارها، سه‌ها، دعا، بعد کلیت میدیم. از این که چند تا گل میشن چارتا، چند تا نخود میشن چارتا، چند تا ساعت میشن چارتا، عدد چار رو تعمیم میدیم. بعد در بیرون چار تا موبایل رو ما فقط وقتی میتونیم بگیم چار، که بگیم چار تا چی؟ چار تا موبایل، چار تا لیوان، چار تا کیک، چار تا قند. اما تو ذهنمون میتونیم چار رو تصور کنیم به عنوان عدد بدون اینکه معدودی در کار باشه. در عالم خارج شما میتونیم معدود رو بدون عدد، عدد رو بدون معدود تجربه بکنی و تصور کنی و فهم کنی. من به شما میگم سه، شما میگید سه تا چی؟ سه به عنوان یه عدد با یه معدودی معنا پیدا میکنه. اما تو ذهنتون میگم پنج، پنج چهارتا، شما میگی پنج تا چی ضرب در چهارتا چی؟ تو اندی خود پنج ضرب در چهار میکنی. یعنی تجرید، یعنی جدا کردن، جدا کردن امور غیر منفک در خارج در کجا؟ در ذهن. پس ما برای که شناخت پیدا بکنیم اول دستبندی میکنیم، بعد حکم جزئی رو تعمیم میدیم، دو تا سه تا آب رو میاریم تو 100 درجه جوش میاد، این حکم جزئی سه تا آب رو به کل آبها تعمیم میدیم، بعدم تو ذهن تجرید میکنیم. مثلا 100 درجه، بدون درجه 100 ما میتونیم بفهمیم. این نوع استفاده از قوه عاقله برای استفاده از نوع استفاده ابزارهای استنباط عقلی از قوه عاقله است برای تولید شناخت. سه، عمل و تجربه. عمل و تجربه آیا میتواند برای ما تولید شناخت کند؟ بله. از رفتار بیرونی و خارجی ما میتونیم به شناخت برسیم. یه موقع شما باید استقرار ذهنی میکنید، به نظر من اگر یک پادشاه بیاد این کارها رو بکنه این اتفاق میفتد. همه اینا چی بود؟ همه اینا ذهنی بود. اگر پادشاهانی باشن که این کارو بکنن، مثلا سه تا پادشاه، سه تا سلسله سرنگون میشه. یه استقرار ذهنی صرف داری میکنی. اما یه وقت به تو میگم نگاه کن به رفتار بیرونی و خارجی 4 تا 5 تا 10 تا چی؟ سلسله پادشاهی، به 10 تا حکومت، به 10 تا جریان تاریخی. این میشه عمل و تجربه. با عمل و تجربه از کجا شناخت پیدا میکنیم؟ از کدوم منبع؟ تاریخ. که حالا این ترتیبش اینجا به هم خورده. 4، تزکیه نفس. ما با خودسازی هم میتونیم شناخت پیدا بکنیم؟ بله؟ بله. از چه منبعی؟ از دل. دل چیکار میتونه بکنه؟ دل میتونه به عقل ما چه بده؟ بصیرت بده، قوه شناخت بده. 2، الهام کنه. اصلا گزاره رو بگه. یه وقت دل ما به قلب ما بصیرت میده که بره بشناسه، یه وقت گزاره شناختی رو تعبیرش میگه من به این نتیجه رسیدم، بگی برو استفاده کن. پس دل از 2 راه میتونه به عقل برای شناخت چی؟ کمک کنه و راه او رو باز کنه و هموار کنه. 1، یه وقت گزاره شناختی رو بده به عقل، بگه این بگیر استفاده کن. یه وقت موانع رو برطرف کنه که عقل بتونه خوب حرکت کنه و پیش بره. 4 تا ابزار شناخت داریم که از 4 منبع شناخت چی؟ استفاده شناختی کنیم و استخراج گزاره شناختی. اسلام کدوم که از این 4 تا ابزار قبول داره؟ همشون. اسلام حواس قبول داره؟ سمع و عقل و شناخته، اینجوری قبول داره؟ معید خب این که در ارتباط با تاریخه. حواس، این که اسلام حواس را به عنوان ابزار شناخت قبول دارد. آیه قرآن خب خدا اینا رو کور کرد. خب آیه روتر بسد خوب شد ماه مبارک نیست. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. اما آیه روتر هم داشتیم، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کلن علاقه من دیم میگم این لقمه رو بخور اینجوری دور. نگفتم اینا نمیشه، اون آیه خیلی روتر، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ما جز اهل جهنم چه نمی بودیم. نسمع او گوش ابزار شناخت، چش این همه به دیدن. آقا استدلال عقلی قبوله؟ اسلام قبول داره؟ فراوان. آیه قرآن؟ حالا آیه دیگه هم بفهمید گناه نداره؟ یا فلتدبرونه همچین مفصلتر. افلا یتدبرون القرآن عملا قلوبن اقفالها. تدبر کنید. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. تدبر. آقا اسلام عمل و تجربه رو عامل شناخت میدونه؟ آره. آیا عمل میتونه زمین شناخت بشه؟ آیه بدون دست کی داری آیه زمزمه میکنه؟ تقول الله به دل شد جلوتر. بلذین جاهدوا فینا و نهدینا سبل. آقا اگر که ما علی تزکیه دل باشیم گزارش شناختی گیرمون میاد؟ آره. آیه انت تقول الله یجعل لکم فرقانا. نه این که تقوا پیشه کن بیشتر راه دله. عمل والذین جاهدوا فینا بود، راه دل ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان. حالا آیه سوره مکه تا چه آیه‌ایه؟ ریا نشه البته قرآن میخونی بینیم. خیلی حالا آیه رو نگاه کنید بعد بگید بفهمید. این که میگه سیرو فل ارز به همه میگه، اما نکته اینه همه سیرو فل ارز میکنن، یعنی طرف مثلا چهار روز رفته سفر اومده تنها چیزی که یادشه آقا این جوجه ترش که میگن یه چیزیه ها، قبول دارین؟ کسی نمیگه جوجه ترش واقعا یه چیزی نیست. منم یک بار خوردم همچین چیز ویژه البته نبود، اما حالا انشالله شما درست کنیم خوبش رو بیاییم. ما هم دفعه هم جوجه ترش خوردیم تو شمال بودیم توی اون چیچیستانه به شهری هست یه آرستانی بود، یه جایی هم بود که معروف بود و یه دوستی ما رفته بودیم میکرد بسته بودم و یه بار بیم اینجا نیدام بخوریم بپنم خیلی معمولی بود. حالا حتی من خیلی راسته بخورم، من پنیر سبزی هم بخورم میگم خیلی خوبه، اونم خود من این یک چیز خارق العاده ای بود. من این شکلی نیست، حل این فرق میکنه سلام الله علیه. آدم متوجه میشه که این علی اون طور که باید مثلا بوغلمونت متقی توش خلاصه زب نشه. چی داشتم میگفتم اینجا هستم؟ آها، سیروفل عرض میکنه تهش جوجه ترشه. یکی میره چهار روز شمال برگشته میگم که چه خبر چه سمر، میگه رفتم مثلا حدود 20 ساعت تو این 4 روز نشستم به دریا نگاه کردم، عظمت دریا چشمو گرفته، میخوام چشمو پاک نگه دارم. اوه از چی به چی رسیده ولی دمشق.
خب
یکی هم جوجه ترش، همونجا هم جوجه ترش رو میخورده، چقدر خواهرها جوجه ترش میخورن. اونم مراتب داره، همه سیر و فل ارز، ولی سیر و فل ارز برای کی به درد میخوره؟ خودم لیل مطم. من 40 سالم کنار دریا باشم، تو همون دریا هم دارم میگم کنم بیرم نامرم کسی به چشم میخوره یا نه. آنچه مورد تایید اسلام، هر 4 وسیله شناخته، اما مراتب داره. اینکه کسی از کدوم درجه شناخت و ابزار شناخت چقدر میتونه استفاده بکنه، این برای آدم های مختلف متفاوت. بفرمایید. علل ارز باشه اون وقت، یعنی تو دریا نباید بریم، زیر زمین هم نباید بریم، تو هوا هم نباید بریم. فل ارز یعنی هر چه به زمین میخوره، آب و دریا و بالا و پایین. خدا میدونه شما میخواین بیان بکنم بالا نجور دیگه ناسه میکنم. بفهم چرا جنبه عملیش پر رنگ تره. همین جهاد عملی تره تا انتتقلایی که ذره قلبی تره، ولی دوتاش هیچ. بفهمید. ببینید بس اینه که الان تو مراحل شناخت میخواییم به همین اشاره بکنیم که اگر یک چیزی منبع شناخت شد و شناخت از اون آغاز شد، باید لزوماً به اون ختم بشه؟ نه. شناخت ممکن از حس آغاز بشه، به تعقل برسه، بعد پایه نظریه عملیاتی بشه که باره 2-3 بخش درش درگیر بشن. اما بس اینه که طبیعت میتواند یک شناخت بدهد خودش، فارغ از اینکه این شناخت مقدمه شناخته بعدی میشه. من سوره رو میخوندین در چی تدبر میکردیم؟ بفهم یادتون آمده مثلا تعطیلات کجا بریم؟ بفهم قول سیر و فرعز به تاریخ برمیگرده که عمل تجربه است. مراحل و درجات شناخت، شناخت چند درجه‌ای و چند مرحله‌ای. وقتی که برگردید فنز رو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم یا من قبلکم، اشکال نداره. الان دقیقا همین رو به بزرگوار عرض کردم. شما تو طبیعت میچرخید، با چشمون از طبیعت شناخت های حسی پیدا میکنید، اینو تحلیل عقلانی میکنید که گزارای تاریخیه. این 4 ابزار شناخت و 4 منبع شناخت 4 تا چیز جدا از هم ارتباط نیستن.